الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم الحمد لله جميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشارين بين يديه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك لعن الله من ظلمك لعن الله من أذى رسول الله فيك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجك الشريف أعظم لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها یک صلوات بفرست
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
ما در شبهای گذشته بحثمون یه سرتیتر کلی داشت سرتیتر کلی بحثای این شبهای ما وقایع عاشورا از دیدگاه دشمنانه یعنی از دیدگاه کسانی است که به نحوی واقعی عاشورا را نپذیرفتند به عنوان یک امر حق یعنی اهل سنت البته برخی از اهل سنت در حقیقت برخی از اهل سنت این واقعه را به یه شکلی خواستن کتمان کنند و زیر سوال ببرند این قبلیه هستش لزوم نداره از یه مفرسی میترسن این بلای سرم بیاد بلند خیلی یه صلوات رو بس
اللهم صل على محمد و آل محمد
خدمت شما عرض کنم که به این ترتیب بود گفتیم وقایع عاشورا رو مدعی هستند جنایت ها ظلم ها شکنجه ها و این وقایع فاجعه فجیع رو ما شیعه ها بزرگش کردیم و اغراندیسمانش داره میکنیم وگر نه واقعه به این شدت ها نبوده من بر این مبنای تحقیقی انجام دادم در کتب اهل سنت و که در کمال شگفتی برای خودم شگفت انگیز بود که دیدم که در منابع اهل سنت این فجایع حسابی نقد شده و بسیار بهش پرداخته شده واقعا هم فکر میکنم که چرا یک فرد سنی که به صورت اولیه میخواد این واقعه را اتفاقا بپوشونه مخفی نگه داره چرا باید اینا را نقل بکنه نتیجه گیری که کردم این بود انقدر این واقعه فجیع بوده و نقل شده به وسیله خود قتله کربلا به وسیله بسیاری از اهل کوفه و وقایع دهن به دهن گشته بین آنها و بیان شده که دیگه قابل کتمان نبوده لذا بعضی از عالمان سنی که تاریخ نگار بودند اینطوری فکر میکردند که اگر نقل نکنند برای خودشون از لحاظ علمی آبروریزیه، چون بعضی از اینها قیافه علمی میخواستن به خودشون بگیرن و حتی یه قیافه بگیرن که خیلی مسلطن بر متون. این رو در جای جای کتب اهل سنت انسان میبینه. من معذرت میخوام، اگر زحمتی نیست همه دوستان با لفظ مبارک امام زمان علیه السلام و صلوات بر آن حضرت از جاشون بلند شن، یه سه چهار وجب چه ارز کنم، سه چهار قدم اینجا صلی الله علی قائم المهدی. گفتم سه چهار وجب بیاد، یعنی نه اینکه جایی بسن در این من رو بگید
حلقه ها
شما هم نمیشه صندلی که این برای عقبتا سه چهار نفت اینجا جا میگید من در نام ها در این شب ها از روی به اصطلاح حافظه صحبت میکنم، نام ها رو احتمالا اشتباه میکنم گاهی وقت، یعنی احتمالا که نداره قطعا اشتباه میکنم، اگر نام هایی رو اشتباه میکنم بعدا دوستان تصحیح خواهند کرد، دوستانی که به اصطلاح به این بحث ها میپردازن، خیلی خودتون ناراحت نکنید. به هر حال خدمت شما عرض کنم که بر مبنای این مطلب دو شب قبل، یعنی شب اول و شب دوم، ما دو تا بحث مطرح کردیم. شب اول به اون مسئله پرداختیم که ادعی مطرح کردن در بین اهل سنت، اونا یک ادعای رو مطرح کردن که مبنی بر این که معاویه و یزید قصد کشتن امام حسین علیه السلام را نداشتند. در حقیقت اونها فقط کاری که انجام دادن این بود که امام حسین رو سوقش دادن به طرف عراق و در عراق امام حسین به وسیله عراقی ها کشته شد. اون شبه اول بود که شب اول پاسخ داد که دیدی در منو به اهل سنت فقط فرامون این که یزید اقدام کرده و معاویه هم اقدام کرده و حتی یک اشکال دیگه هم که بین داخله ماست در درون شیعه است، مظلیه جناب آقای میلانی مبنی بر این که امام حسین علیه السلام رو اونها میخواستن سوق بدن به عراق برابر و در مدینه مکه کاری با امام حسین نداشتن، اونم رد کردم خدمتون. شب اول. شب دوم بحث ما درباره اسیران کربلا بود، این که به اصطلاح اسیران کربلا رو یزید دستور حرکت نداد، بلکه ابن زیاد بود که دستور حرکت اسیران رو به این ترتیب داد و وقتی که اسیران به شام رسیدن یزید بسیار ناراحت شد، خودش شخصاً قول زنجیر رو از دست و پای آنها رو باز کرد و عزای عمومی اعلام کرد و در شامات سه روز عزای عمومی را اقامه کرد. این رو دیشب بررسی کردیم، البته قسمت آخر نرسیدیم بحث رو انجام بدیم که من به مناسبت دیگری انشالله اون بحث رو در همین چند شبه اگر زنده باشم خداوند متعال به امام حسین به ما توفیق بدهند ما این بحث رو یه بارگی مطرح کنیم. این شب میخوام وارد یه بحث دیگری بشم از شبهات و اون بحث درباره این است که خدمت شما عرض کنم که گفته می شود که شیعیان عراق امام حسین را کشتند و خدمت شما عرض کنم که میان از منابع اهل سنت استفاده می کنند و حتی یک روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می شود که در حقیقت امام حسین علیه السلام به وسیله شیعیان عراق دعوت شد و بعدش هم خود اونها دست به قتل امام حسین علیه السلام زدند. لذا من خواهش میکنم این بحثی مقداری بحثش دقیقه، طبق معلوم باید اسامی زیادی بیارم، اسامی رو خود حافظ غلط خواهم بود، شما بر من ببخشید، سعی میکنم اسم زیاد نیارم، خود بحث تحلیلیش رو انجام بدم. برای اینکه این بحث من روشن کنم، ببینید دوستان در سال 18 هجری و به دلیل فتح ایران کلن حکومت آن روز مسلمانان عرب که در مدینه قصر شده بود، یعنی زمان خلیفه دوم، خلیفه اول تا سال 13 به خلافت رسید، یعنی 11 اوائل 11 پیغمبر فوت کردن، اوائل 13 برای 2 سال قصد به خلافت کرد و به درک جهنم واسه شد و فیها خالدون و فیها خالدون و فیها خالدون برای 2 سال. دومی بر سر کار آمد در سال 18 در سرحدات اسلامی زد و خوردهای صورت گرفت و اساساً اینها در فکر مبارزه با حکومت ساسانیان که بر حال امپراتوری بود و خلاصه ترس و لرزن داشتن نبود. لذا در اون تاریخ زد و خوردهای صورت گرفت و بعد از این زد و خوردهای جدیتر شد تا سال 18 هم. در سال 18 هم ایرانی ها خلاصه تصمیم گرفتن که یعنی حکومت فارس آن موقع تصمیم گرفت خلاصه این عرب ها رو موقع گوشمالی بده. متن این نامه ها و این گفتگوها در کتب تاریخی اهل سنت وارد شده است. نامه ای از صحابه ای که در سرحدات بودن رسید به خلیفه دوم. خلیفه دوم به شدت ترسید. تو متن ها من فکر نکنید دارم داستان سرایی میکنم که اینقدر ترسید که اومد همه صحابه رو در مسجد جمع کرد در مسجد مدینه و از آنها نظر خواست. صحابه این حرف رو زدن که خلاصه کار تموم تقریبا، اونا اگه حمله کنن کار ما رو میسازن یک جا. لشکریان مسلمان هم با لشکریان ساسانی قابل مقایسه نبودند به حسب ظاهر، و حسب باطن معلوم شد یه خبر دیگه هستش که اینا نداشتن، یعنی در حقیقت حکومت عمر و همپالگی هاش نمیدانستن، از این خبرها خبر نداشتن. کی خبر داشت این وسط؟ حضرت علی علیه السلام میدانستن حکومت ساسانی از درون پوسیده است و لشکر پرتعداد ساسانی یه جور دیگه شکست خواهد خورد. من البته این توجه دارم که بله تحلیل ها اینجا مختلفه، به هر حال اون چیزی که من مطالعات کردم من به این تحلیل رسیدم. خصوصا باز تکرار میکنم کتابی هست به نام بامداد اسلام، کتاب دیگه هست شش دوران سکوت مال آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب. اینها رو البته با دید ایشون اگر بخوانید نمیگم همه چیزش درسته، ولی به هر حال شما این دید رو میده. مسلمانان به حسب ظاهر در مسجد مدینه وقتی گرد آمدن و خبردار شدن که لشکر مسلمانان میخواد حمله بکنه به شدت ترسیدند. لشکریان
که
ایران ببخشید ساسانیان گفتن گرد مسلمان ها گفتن خب ایرانی ها ساسانی مسلمان به ذات بودن لذا واقعا این نکته رو خواهش میکنم دقت بفرمایید. اونها حساب کتابشان اینطوری بود، حساب کتابشون این بود که اینا اگه حمله کنن کار ما رو میسازن. لذا بعضی از مسلمان گفتن خب چاره نیست حمله کنیم ما هم بریم، و بعضی هم به عمر گفتن که خلاصه درسته، ولی این زمان حال البته دیگه اینجور تاریخش نیست، درسته که تو جنگ احد فرار کردی، تو جنگ احزاب هم فرار کردی، جنگ خیبر هم خراب کاری کردی، تو غزوه ذات السلاسل هم 3-4 بار فرار کردی نفت قایم شدی، تو حوازن هم به اصطلاح خیس کردی و از این حرفا رو توجه داشت، ولی این بار باید بریم به جنگ. جالبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفت نه نه باید تو اگر بری و مدینه رو خالی بکنی دور ولت در مدینه یک سری منافقین هم زمان پیغمبر هنوز عقده ها تو دلشون هست، میریزن شهر رو یه بار دیگه اسلام رو به بختر ها میبرد. یعنی جمدات امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین فکر اسلامه، فکر حکومت عمر هم نیست، خیالتون راحت باشه. اون میداند اگه ایرانی ها پیروز بشود میان تا مدینه قبر پیغمبر رو بخواهی بسن، و میداند اگر کفار اطراف شبه جزیره وارد مدینه بشوند قبر پیغمبر نابود میکنند، اسلام به قهقرا برمی. او دلسوزانه نسبت به قضیه نگاه میکنند، قدرت طلبی نمیخواد بکنه. لذا اگر میاد به عمر میگوید که تو نرو و در مدینه باش که مدینه خلاصه حفظ بشود، و بعد جمله رو بگم آقایون ببینید دارم من اینجا نوارم داره تو پخش میشود. امیرالمؤمنین کمک کرد که حتی یک سری از شیعیان حضرت که در سرحدات شام بودند 12,000 نیرو به قادسیه بفرستن و در جنگ ایران شرکت کنن. ایرانی ها اون زمان مجوس بودن، حالا بعضی ها میخوان تعصب به خرج بدن بدن، به ما چه ارتباط داره؟ ما مسلمانیم، اول مسلمانیم بعدن ایرانی هستیم. اونها مجوس بودن و خدمت شما زردشتی بودن، دوگانه پرست بودن، مسلمان نبودن، موحد نبودن. امیرالمومنین داره فکر مسلمان ها را میکنه، نه فکر اعراب را. حواستون باشه او عرب عجم نگاه نمی کنه. چنان که در مقام خلافتش هنگامی که رسید تمام این کسافت کاری هایی را که عمر به عنوان عرب و عجم به راه انداخته بود همه را خلاصه امیرالمومنین تعطیل کرد و 5 سال ایرانی ها لذت عدالت را چشیدند. این جمله رو بگم اگه واقعا یه وقتی پاش بیفته کلی بحث دارم تو این زمینه، شواهد فراوان به شما در تاریخ اسلام نشون میدن. یک نکته خیلی عجیبی که وجود داره، برای اولین بار در جنگ های امیرالمؤمنین بود، از جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ خدمت شما اصلا نهروان، در این 3 جنگ کلی از ایرانی ها شرکت داشتن. یعنی دیدن که خلاصه رفتار زمان عمری نیست. ولی متاسفانه امیرالمؤمنین که به شهادت رسید، امام حسن مجتبی هم که مجبور شد که به صلح تعلیم بده، یه بار دیگه اومدی ها بر سر کار اومدن، ماجرای عرب و موالی رو راه انداختن. به ایرانی ها گفتن شما موالی هستید و خلاصه غلامان ما هستید و ما هم عرب ها هستیم، عرب هم نژاد برتر، قریش هم که برترین عرب است، و شروع کردن همون بازی ها رو، یعنی اومدی ها. و جالب بدونید بنی عباس هم اومدن از همین نقطه ضعفی که ایرانی ها نسبت به حکومت اموی داشتن در مورد جدایی عرب و عجم سو استفاده کردن، گفتن ایرانی ها شما بیاید به ما کمک بکنید، ما آل رسول هستیم. اون بیچاره های ایرانی های آن زمان در خراسان بیعت کردن با آل علی، ولی ابو مسلم علیه ما علی با اینکه میدانست داره کلک میزن، کلک بهشون زد، گفت بیاید با آل علی بیعت کنید، با آل علی بیعت کرد به نام بنی عباس، کلک و آخرین لحظات زد، حکومت را بیعت از اینا گرفت، یاری از اینا گرفت به نام آل علی، ولی داد به بنی عباس. بدون این حرفو بذار ابو مسلم در بعضی از روایات ما لعن شده از این بابت، کلی را به کشتار داد و فلان حرفا، با اینکه میدانست داره دروغ میگه. گوش بدین جمله رو، حالا بگذاریم مطلب. حضرت علی گفتن که نه. جالبه سپاه مسلمان با سپاه ایرانی وقتی تقابل میکنند، در حقیقت سپاه مسلمان ها پیروز نمیشود. علت شکست سپاه ایران چی بوده؟ در درون خودش مزمحل بوده، یعنی با اولین پوفی که خلاص این وریا کردن اون سپاه در هم فرو ریخت. ما تو بعضی از آقای دکتر عبدالحسین زرکوب تو کتابش بودید مطالعه کنید، میگه بعضی از شهر خودشون در شهر رو باز میکردن سپاه اسلام بیاد تو. از این جهته که میگیم که ایران در درون خودش مزمحل شده بوده، لذا اگر ایرانی ها با مسلمان ها طرف نمیشدن، در همون زمان یه جنگ فراگیری با رومی ها تشکیل میدن، رومی ها یه بار دیگه مثل زمان سلوکی ها، یعنی در هخامنشیان که خشایار شاه و فلان حرفا رو اومدن و تخت جمشید رو با آتش کشیدن و سلسله سلوکی راه انداختن در ایران، یه بار یه رومی ها وارد ایران میشدن، ولی مسلمان ها زودتر وارد شدن و خلاصه غنایم به دست اومد. تمام این حرفا رو زدن برای چی؟ شهر کوفه از این سال 18 به عنوان پادگان نظامی را بیافت. قبل از اون کوفه چی بوده؟ کوفه یک سابقه تاریخی عظیم داشته، حتی از لحاظ مذهبی. حضرت آدم مدتی در مسجد کوفه، همین جایی که امروز مسجد کوفه، زندگی میکرد. جناب حضرت ادریس پیامبر قبل از حضرت نوح، منزلش در کوفه بوده است. حضرت ابراهیم مدتی برای نبرد با کفار خدمت شما عرض کنم امالقه، اینجا خودش را تجهیز کرد در کوفه. حضرت نوح در اینجا زندگی میکرد و محل ساختن کشتی حضرت نوح در همین مسجد کوفه بود. اونجایی که آب بیرون زد از دیدگاه مذهبی فارغ تنور شد در مسجد کوفه بود. در کنار این مسجد کوفه 2 کیلومتر برید اونورتر جاییست به نام مسجد سهله. تو مسجد سهله بسیاری از انبیا سکنا داشتن. در اونجا محل عبادت انبیا بوده، لذا مسجد کوفه و مسجد سهله محل زندگی انبیا و محل عبادت های آنها و محل نماز شب آنها و نیت های صادق آنها در جهاد در راه خدا بوده. به همین دلیل به ما میگویند برو اینجا 2 رکعت نماز بخون مقام حضرت الیاس، اینجا 2 رکعت نماز بخون مقام حضرت خضر، اینجا 2 رکعت نماز بخون مقام حضرت ابراهیم. مقام یعنی اینجا محل سکونت اونها بوده. این سرزمین ها به علت عبادت آن انبیا مقدس شده و چون مقدس شده به ما دستور دادن برو اونجا نماز بخون. یه مسجد دیگه هم هستش، مسجد براسا که نزدیک الان بین کاظمین و بغداده، اونجا هم همین حالت رو داره. اینها مساجدی هستند که در قدیم الایام ارزش مقدسی پیدا کردن. خدا دستور داد که انبیاش بروند در این مساجد، ببخشید در اینجا که زندگی بکنند، بعد به ما تکلیف کرده برای بزرگ داشته نام آن بزرگواران برویم آنجا نماز بخوانیم، عبادت کنیم و ثوابهای بیشماری را کسب بکنیم. همین الان میرید تو مسجد کوفه هر مقامی رو میرید نماز میخونید، میرید جایی هم که خود امیرالمومنین ایستاده بودن، امیرالمومنین در اینجا می ایستادن و قضاوت میکردن همینجا، پس وایس 2 رکعت نماز بخون. اینجا یه قضاوتی کردن برای یک زنی که به اصطلاح یه مشکلی پیدا کرده بود، اینجا 2 رکعت نماز بخون. برو در جای دیگری که مقام حضرت امام صادق است 2 رکعت نماز بخون. برو یه جای دیگه که مقام حضرت زین العابدین علیه السلام است اونجا هم نماز بخون. و اینطوری میشه مسجد. این مسجد قبلا محل سکونت بوده، گویا یه روستایی بوده. هنگامی که لشکرهای مسلمانان می آمدن و گسیل می شدن می خواستن برن به طرف قادسیه، اینجا یه منطقه سوق الجیشی بوده، لذا کل لشکریان عرب که از جاهای مختلف می آمدن در کوفه مستقر می شدن. پس کوفه یک شهر نظامی بوده است. از سال 18 این شهر نظامی هی جمعیت ها بهش وارد می شه. جمعیت هایی که وارد میشه از یمن وارد میشه، از شامات وارد میشه، از همه جای شبه جزیره با آنجا کوچ میکنن. لذا همین الان هم در عراق میگه تو از کدام قبیله؟ میگه خزرجی هستم. خزرجی ها یمنی الاصلی هستند که در مدینه زندگی میکردن. خزرجی تو کوفه چی کار میکنه؟ اینا معلوم است که بعد از پیغمبر اکرم در سال 18 عده‌ای از خزرجی ها بلند شدن و اومدن درای اینکه بجنگن، و حالا علت جنگ ها رو میگم برای چی اینا اومدن اونجا. اومدن اونجا زندگی کردن شدن چی؟ خزرجی ها. الان در عراق قبیله خزرج و عشایر خزرج در اطراف نجف معروفند. خدمت شما عرض کنم که تمیمی ها در حقیقت اصل تمیمی ها مال یمن بوده است، بعدن اینها کوچ کردن اومدن اینجا. آل همدان اینها یمنی بودن، بعدن اومدن اینجا. آل ربیع یا ربیع همه اینها از اطراف به اصطلاح بحرین. بحرین منظور شبه جزیره بحرین نیست، بحرین در زمان قدیم به شرق عربستان میگفتن بحرین، از اونجا بلند شده بودن اومده بودن در کوفه. در حقیقت کوفه یه ترکیب جمعیتی مهاجر داشته که اهل کوفه خیلی کم بودند. اینها کسانی بودند که از اطراف شبه جزیره کوچ کرده بودند، اومده بودند در اونجا مجتمع شده بودند و شهر نظامی بوده، پادگان نظامی بوده. اولین فرماندهی که اعزام می شود به کوفه سعد وقاص است. سعد وقاص پدر عمر سعد میاد در کوفه، وقتی شهر رو به این حالت می بینه که هر کسی اومده یه تیکه از زمین‌ها رو گرفته تصرف کرده، به عنوان قبیله خودش در اونجا چیکار کرده؟ سکنا گزیده. گفته خلاصه چون ما قبیلمون اول اومده اینجا، زمین مال ماست. اول شهر کوفه رو دارم میگم. لذا میاد چیکار میکنه؟ میگه هر کسی سر جاش هست بماند، و بعد میاد شهر رو به 8 قسمت تقسیم میکنه. برای قبائلی که با هم همگونی بیشتری داشتن، به یه نحوی ارتباط خیشاوندی برقرار کرده بودن، برای اینها یک سری رؤسای قرار میده. 8 رئیس برای 8 کلون در حقیقت نظامی شهر کوفه قرار میدهن.
این در زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین میاد این ترکیب رو یک ذره به هم میزنه، تبدیلش میکنه به 6 تا یا 5 تا. یه بار دیگه در زمانی که بعد از امیرالمومنین بوده است، زیاد ابن ابی زیاد یعنی پدر ابن زیاد اللعین لعنت الله علیهما، میاد این ماجرا رو تبدیل میکنه به 4 تا منطقه نظامی. بعد از البته ابن زیاد، حجاج ابن یوسف ثقفی برمیگردونه به 8. اونی که مسلمه چیه؟ شهر کوفه شهر نظامی است. داخل شهر مردم تعدادشون 20,000 تا نمیشدند، اما خارج از شهر که عشایر پراکنده شدند در اطراف کوفه، خصوصا به طرف جنوب شرقی کوفه که میاد به طرف ناصریه امروز، حله، این شهرهای این طرفی بیاید، قبائل یا به اصطلاح دیوانیه که به اصطلاح شهرهای فعلی عراق هستش، در اینجا قبائل میان پخش میشوند، میگویند تا حدود 60,000 نیروی نظامی بوده. خب طبیعتا یک دهی که اومدن کوچ کردن قضا میخوان دیگه، یه دهی که کوچ کردن کار نمیخوان، یهو خانه کاشانی خودش رها کرده، بعدش هم که تنها که نیومده تو کوفه که بجنگه، زن بچه هم برداشته، کل فامیل و عشیره رو با خودش راه انداخته اومده به طرف کوفه. اینا از کجا میخوان درآمد کسب کنن؟ چیکار باید بکنن؟ خیلی واضحه دیگه. چیه؟
غنیمت جنگی. به عشق غنیمت جنگی آمدند.
این که بعضی از این نویسنده های ضد اسلام میخوان به اصطلاح وطن پرستی بکنن و داد فریاد راه میندازن که خلاصه اینا همه برای راهزنی اومده بودن. بابا تو زمان قدیم اینطوری بوده دیگه، سپاهی ها می جنگیدن، وقتی که غنایم به دست میاد میدادنش به سپاهی ها، یه بخشش می بردن برای حاکم، یه بخشش می دن به سپاهی ها. سپاهی از کجا پولش در می بود؟ از همین راه، شغلش از این راه بود. بله، بعد خزانه دولت خیلی پولدار می شد، دولت اگر نمی جنگیدن به این حقوق می داد. لذا این نکته رو توجه داشته باشید. من مدارکی دارم، من بحث الان چون اینجا نیست ولی کلاس درس بود برای شما باز میگم مدارکی میخوندم. سپاهیان رفتن به مصر، میرن اونجا زد و خورد میکنن، اون شهرها تسلیم میشن، میرن توی شهر میرن غنیمتی نیست، میان به فرمانده میگن بابا ما از یمن راه افتادیم اومدیم دنبال تو، به ما گفتن اینجا کلی غنیمت هست، اومدیم تو شهرش غنیمتی نیست، چیکار کنیم؟ مدارک تاریخی داره، علی کامل فی تاریخ نقل کرده ماجرا رو، نامه نوشته به خلیفه چه غلطی بکنم بنا. سپاهیت اینطوری پول در می آورد. بعد حالا اومدن ایران، گوش بدین، حکومت ساسانی سابقه چند سالی داشت؟ سال مقدم 470 سال، پولدار، مردم پولدار، شهرها پولدار، کلی طلا، جواهر، نقره، عرب ها سرنست می شود. اسلام هم که قربونش برم، اسلام چیه؟ ایتعارف اومدی. پس برید این کار رو کنید. ببینید دوستان، من الان دارم این حرفا رو میزنم به شما، تحقیقات تاریخی برید، دعوای اصلی در آذربایجان چی بوده؟ سال 24 دعوای آذربایجان شروع میشه تا سال 36 امیرالمومنین علیه السلام، قبل از حضرت امیرالمومنین در زمان عثمان، دعوا سر چی بوده؟ عربا میان زمین های آذربایجان رو مصادره میکنن، ایرانی ها شکایت میارن به عثمان، میگه خود سر جاتون بشینید، شما سر جاتون بشین، نه عرب ها اومدن جلو فتح کردن، خب معلومه باید بزنین نشه. امیرالمومنین میان جلوی این کار میگیرن، حواستون باشه، میگن نه این مال خودشونه. من از اینا میخوام مدارک شواهد بیارم، کتب ما هست. تا سال 36 که عثمان در حکومت بوده، محل نمیذاره به حرف ایرانی‌ها و تزلم خواهیاشون، امیرالمومنین میاد جلوی مسائل میگیره، از این مسائل به وجود میاد. عرب ها میروند تا سیستان، چرا؟ در اونجا غنایم بیشتره، حتی اینکه همین غنایمی که به وجود میاد باعث میشود بعضی از حمله ها تدارک دیده بشه. بعضی از اینها حتی اینطوری به شما میگم، عمر نشسته تو مدینه، پولا اومده خیلی داره کیفیت میکنه، بعدش این مسلمانایی که تو مدینه بودن همه بی پول، وضع اقتصادی خراب بود، زمان پیغمبر خیلی جنگ صورت گرفتون، پولدار نبودن، تنها پولی که اون زمان برشون رسید بود از کجا بود؟ از فتح خیبر بود، یه مقدار از نبرد بنی قریظه. پول ریخت تو مدینه. این که عرب ها عاشق عمر شدن و عربیت عمری را به اصطلاح تقویت کردن، یکی از عوامش همین ماجراست. چی بود؟ آقا حکومت رو موفق ببینید شما چی کار کرد. ما خیلی ببخشید تا دیروز پول نداشتیم، مجبوریم در بیابان‌ها دنبال ملخ‌ها بدویم. مثل همکنون خدمت شما عرض کردم که دنبال ملخ‌ها و نمیدونم به اصطلاح سوسمارها بدویم، الان پولدار شدیم. به شکلی که عبدالرحمن ابن عوف هنگامی که از دنیا می‌رود، هنگامی که می‌خواستن به اصطلاح اموالش رو تقسیم بکنند، با تبر تلاش طلاهای او رو به اصطلاح میکوبیدن و خراب میکردن که تقسیم کنن بین افراد. باز دو سال یه بار دیگه معذرت از شمعتون میخوام، از جاتون بلند شید، هر کدامتون سه وجب بیه چون الله مصلی علی محمد. بعد یه تو میتونید بیاید پیش من بشید دیگه بقل من بفرمید من ببینید اینجا جا واسه بفرمید کجا آقا ببخشید قسمت خانم ها دوربین گذاشتین؟ جدن گذاشتین؟ بله. آقا الحمدلله بلاله. نه آخر دیشب اعتراض کردن که چون دوربین نیست به اصطلاح بله گوش نمی کنن فلان حرف شما پس چه نمی کنن خلاصه باید اعتراض میکنن. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. بله بعضی از دوستان اون تایی مجلس هم زرنگی میکنن، همونجا بلند میشنن جاشون ایبالگی میشنن. خیلی متشکرم. برای اونا صلوات بفرست. چهارصد سی و شیش سال میفرمایم دقیقا حکومت ساسانی بوده. واقعا ببینید ما اهل علم این دوره برامون نشستن الحمدلله رب العالمین. ایشون یه تیکه میاد، ایشون یه تیکه میاد، ایشون یه تیکه میاد، الحمدلله رب العالمین. اهل علم زیاد، هزار مرتبه خدا رو شکر. بله کی بود اونجا یه چیزی گفت؟ بله بله لا حول ولا قوه. اگه آشورا نبود در یه جای دیگه ای بود، اون دوربین هم نبود، یه جواب بهت میدادم. خب خدمت شما عرض کنم که برگردیم به بحث خودمون. پس کوفه یک شهر نظامیه، شهری با ترکیب جمعیتی بسیار آشفته. البته نیاز اون روزم بوده ها، حواستون باشه نیاز آن روز بوده، ولی در این حالی که این ترکیب وجود داره حواستون باشه دورهای گرانبهایی هم در این شهر هستن. مالک اشتر اهل این شهره، اهل این منطقه است. عمر ابن حمق اینا از صحابی رسول خدا بودن. در اون زمان که اهل این منطقه هجرت میکنن میاد به مدینه که دستشون به دامان پیغمبر اکرم برسد. عمر ابن حمق و مالک اشتر مشهورترین اینا هستن. اینها دورهای گرانبهای درون کوفه هستند. امیرالمومنین به خاطر جنگ جمل مجبور میشه از مدینه حرکت کنه به طرف بصره، نه به کوفه هنوز، به بصره بیاد. چرا؟ چون تو جنگ جمل طلحه و زبیر و عایشه اومدن خودشون به بصره رسوندن. تمام تکیه عایشه و طلحه و زبیر بر سر مسائل چیه؟ این است که بتوانند از قبیله ازد که اطراف بصره زندگی میکنن بهترین استفاده رو کنن. یک قبیله پر جمعیت ولی به اصطلاح ضریب حماقتش بالاست یه مقداری. این ضریب حماقت باعث میشود از این قبیله استفاده کنن. خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام، پشکیل شطور عایشه رو میگرفتن میبوییدن، چقدر خوشبوست به اصطلاح پشکیل شطور مادر ما، و خلاصه اینو متبرک میکردند. امیرالمومنین علی علیه السلام هنگامی که در جنگ جمل جنگ بالا میگیره، حضرت میفرمایند تا اینها این شتر رو نگاه میکنند کوتا نمیان. 4000 نفر کشته میشن پای اون شتر، و امیرالمومنین هی تلاش میکنند که به بچه های خودشون مانند محمد حنفیه اصرار میکنند که برو این شتره رو بکش. وقتی میرفت جلو آنچنان جان فشانی میکردن قبیله ازد و کشته میدادن که اسب نمیتونست از اجساد اینها عبور کنه، تا اینکه امام حسن مجتبی حد فاصل جنگ جمر رو تمام کردن. امام حسن مجتبی علیه السلام ناگهان نیزه رو گرفتن، از راه دور رفتن نیزه رو زدن به نحر شتر و شتر خوابید زمین. شتر که خوابید زمین جنگ جمر تمام شد. اون جمله معروف امام حسن حضرت علی علیه السلام که بگیرید امام حسن مجتبی رو جلو نره که میترسم نسل رسول خدا به اسلام منقطع بشه، همین ماجراست. امام از دور نیزه رو پرتاب کردن، زدن به نهر شتر و شتر خوابید زمین، جنگ پایان گرفت، طلحه و زبیر کشته شدن. امام در این شرایط که اوضاع کوفه بسیار نابسامان است و عراق مرکز فتنه ها خواهد شد، مرکز خلافت رو بردن به طرف کوفه. ولی در کوفه که این همه جمعیت های آشفته درش هست، گفتم دورهای گرانبهایی هست. امیرالمومنین در عرض 3 سال تربیتی کردند که یه موردش رو فقط من مثال بذارم، از من شنیدید بارها، دوستان عزیزی که بارها باشون صحبت کردن، ماجرای شرطت الخمیس. شرطت الخمیس بعد از جنگ جمر رخ میده. عجیبه برای حضرت، یه دی از اصحاب سابق پیغمبر اکرم که در دوران 3 خلیفه اول بسیار بسیار غمگین شدن از این قصب خلافت و کشیدن کنار، دیگه در جنگ ها شرکت نکردن، نگاهشان به امیرالمومنین بود. امیرالمومنین گاهی اوقات بهشون میگفت برید و شرکت کنید در جنگ های بعد از پیغمبر اکرم. این گروه آمدن دنبال امیرالمومنین. به تعبیری آنها، بعضیشون این جمله رو دارین در تاریخ ها، به همدیگر میگفتن دیگه ناامید شده بودیم که مانند زمان رسول خدا به شهادت برسیم، علی ابن ابی طالب آمد که ما رو به آرزوی خودمون برسونه. ابوالتیهان و امثال اینها، جابر ابن عبدالله و امثال اینها، یه بار دیگه امیدشون زنده شد، به همراه امیرالمومنین به کوفه اومدن. کوفه شد مرکز یک به اصطلاح تفکر جدیدی که اون قصب خلافت را بشود مطرح کرد، بشود گفتگو کرد. البته همه پرده ها را نمیشه زد بالا، وارد کوفه میشود. حالا تو این شهر کیا هستن؟ تو این شهر یه سری افرادی هستن که فیلشون یاد هندوستان میکنه گاهی اوقات. آخ چه زمانی بود، زمانه خلاص خلیفه اول دوم، کلی ما خلاصه به ما دستور میدادن برید هر جایی که فتح کردید پولش مال شما. این جمله‌ای که دارم میگم تو تاریخ موجوده. بعضی از افرادی که در سرحدات بودن از همین مسلمان‌های عرب به مرکز نامه میفرستادن، آقا اجازه هست ما به این شهر حمله کنیم؟ اونا میگفتن خب رو چه حسابی؟ شما کارتون نمیشه، شما فقط اجازه بدید ما شهر رو حمله میکنیم، هرچی غنایم مال ما یه مقداری هم برای شما میفرستیم، تقسیم غنایم میکردن. یعنی در حقیقت خراج و مالیاتشون اینطوری صادر میکردن. اونا میگفتن حمله کن، بذار یه درد دلی بکنیم برای شما. امام باقر علیه السلام میفرمایند اگر علی ابن ابی طالب دخالت نمیکرد، این فتوحات عمری اسلام رو نابود میکرد. روایت داریم از امام باقر علیه السلام. خیلی امیرالمومنین مظلومانه، همه حرفا و همه کارها رو انجام داد، اسلام حفظ کرد، اون بیشرفا به نام خودشون تموم کرد. چقدر مظلوم امیرالمومنین، خدا شاهد میگم به شما گاهی وقت این تاریخ رو میخونید اشکتون در میاد، چقدر این مرد مظلومه. به خدا قسم، السلام علیکه ایها المظلوم اول مظلوم، به خدا اینطوریه. یعنی امیرالمومنین برای دین و اسلام این تلاش ها رو میکرد که این خرابکاری ها بیش از اندازه نشود. لذا یه عده‌ای در کوفه شروع کردن با امیرالمومنین درگیر شدن. این عده منافق اولین گروهی هستن که مخالف امیرالمومنینن، اما توی لشکریان امیرالمومنین هم حضور دارن. دقت کردین اینا کی هستن؟ اینا عثمانی مذهب ها هستند. عثمانی مذهب ها، دوستان، خانم ها، آقایون، توجه داشته باشید، عثمانی مذهب بودن یک اصطلاح بسیار بسیار دقیقی در تاریخ اسلامه، راحت از کنارش نگذرید. عثمانی مذهب ها کسانی هستند که معتقد بودند در اون زمان از لحاظ سیاسی، بعدن این جریان سیاسی تبدیل میشه به یه جریان به اصطلاح فکری مذهبی. اولش از لحاظ سیاسی، حزب سیاسی این بود که عثمان مظلومانه کشته شده و علی ابن ابی طالب خونخواهی نمیکنه از قاتلان عثمان. این جنبه سیاسیش بود. پروپاگان این حرف را کی راه اندازی کرده بود؟ معاویه در شام پیراهن خونالود عثمان رو برداشته بود در مسجد شام میگذاشت و هر روز زیر این پیراهن پیرهن عثمون که معروفه، این از این جهت این مسئلهش میامد اونجا و شروع میکرد گریه و زاری کردن و مردم شام را تحریک کردن. توی جنگ جمل هم کمک فرستاد از لحاظ مالی، البته مختصر. چرا؟ چون میترسید اگه عایشه و طلحه و زبیر برنده بشن بعدن بیان سر وقت خودش، لذا به یه اندازه کمک کرد که آتش شعله آتش این ماجرا رو یه مقداری برافروخته بکنه. این کار معاویه بود. عده‌ای از اینها در کوفه زندگی می‌کردند، نه یارای این را داشتند که به معاویه بپیوندند به جهت مالی، نه معاویه اینها را میپذیرفت. چرا؟ چون میترسید اینها عناصر نفوذی علی ابن ابی طالب باشند، لذا اونها مونده بودند تو کوفه. کارشون چی بود؟ پشت پرده با معاویه نامه‌نگاری می‌کردند، یه مقداری هم پول الحمدلله دریافت می‌کردند، اینجا با امیرالمومنین مخالفت می‌کردند. همینها هم در توطئه قتل امیرالمومنین شرکت داشتن، اما منافق کامل بودن. حسب ظاهر می آمدن در لشکر امیرالمومنین، دو تا شعار هم می دادن. حسب ظاهر در خط مقدم جبهه در ماجرای جنگ جمل و نهروان هم جنگیدن. کیه؟ اشعث، پسرش، دخترش و اون یکی پسرش در قتل سه تا امام و خودش هم شرکت داشتن، یعنی حضرت علی، امام حسن مجتبی و امام حسین علی. عجیبه این خانواده به این به اصطلاح هرونزادگی واقعا پیدا نمیشه در تاریخ باشه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
ببخشید من دهی محرم نمیخوام حرفایی بزنم که دوستان بخندن، ولی شما کسی معنویت داده منو بکشی اینجا، دائما اینجا نشسته میگه یخ بیارم، میخواد دوست دیشب کار ما رو بسازه. ببخشید معذرت. یه صلوات دیگه بفرست.
اللهم صل علی
محمد. خب برگردیم به بحث خودمون. لذا ببینید ترکیب کوفه رو من میخوام بفهمید، ولی تو همین کوفه یک گروه شیعه خالص دبش دو نفش وجود داره. در زمان جنگ جمل که تموم میشه میان میشه از رسد اسباق ابن نباته و مالک اشتر، یا علی میخوایم باید قرار داد ببند تو رو خدا گوش بدی نفا خیلی قشنگه ماجر. بله چه قرار دادی؟ علی جان ما اومدیم با شما قرار داد ببندیم، هر چی شما از این بباد فرمان بدیم بدون چون چرا اجرا میکنی، بدون چون چرا هر دستوری بده. گفتی برو به جنگ میجنگیم، صلح کنی صلح میکنی، هر کاری سلم لمن سالمکم و هر بند من حارب کن. ببینید این نکته بسیار مهمی دارم میگم، بفهمید اینا اعتقاداتشون چقدر خالص بوده و چقدر مثل ماها فکر میکردن. چون بعضیا نشستن در تاریخ این بحث رو مطرح کردن که حرفایی که شما میزنید در صدر اسلام نبوده. ما برای اینکه ثابت کنیم در صدر اسلام بوده شده نمیگه شاهدشه، شاهد دقیق هم هست. بدون این ماجرای شرطت الخمس شیعه فقط نقد کرده، نکرد. طبری هم نقد کرد. چی؟ ابن سعد در طبقات، من گفتم علمای علم زیاد در طبقات ابن سعد هم نقد کرده. خود دقت کنید جمله رو، قرار میذارن به حضرت علی هر چی شما بگید ما اجرا میکنیم، هر چی شما بگید. امیرالمومنین قربونش برن فرمودن که خیلی خوب، در مقابل این چیزی که شما با من دارید شرط میکنید از من چیزی میخواین؟ میگن بله. یا امیرالمومنین تو ضمانت کن ما رو به بهشت، شما ضمانت کن ما رو به بهشت. من گاهی اوقات به بعضی از دوستانم میگم میشود این شرط ها رو با امام زمان گذاشت، فقط این مقدار لیاقت میخواد. اگر ما از خودمون لیاقت نشون بدیم ما رو به بهشت ببر. امیرالمومنین هم با کمال بزرگواری میگن قبول. به اینا میگن شرطت الخمیس. حالا ببینید دعوا سر اینه که این خمیس چی بوده. مرحوم عاشق عباس قمی نظرش اینه خمیس یک تعدادی رو از لشکر حدود 1500 نفر رو میگویند. بعضی ها گفتن نه خیر آقا 230 نفر بیشتر نبودن اینا. بعضی هم میگن اصلا این حرفا نبوده. نظر این جانب این است. بابا روز خمیس بوده این به اصطلاح شرطی که گذاشته شده. من دیدگاه همینه، چون من رفتم خمیس نگاه کردم دیدم بله در اون زمان در لشکریان خمیس میگفتن، ولی این تعداد و به این شکل در جنگ جمل بعید بوده، بعید میدانم اونطوری. میشه. حالا این نظران مختلف. به هر حال یه تیپای اینطوری در بین شیعیان کوفه وجود داشتن دوستان من، عزیزان من. بقیه چی کاره بودن؟ بقیه دیدن نماز شبهای علی ابن ابی طالب، دیدن تهجد علی ابن ابی طالب، دیدن رسیدگی او به ایتام را. امیرالمومنین 18 ماه از حکومت کوفهشون گذشته، نامه میفرستن به یکی از دوستانشون. تو نامه میگن که میبینی در کوفه دیگه کسی رو نداریم که شب رو گرسنه بخوابه. وضع اقتصادی رو درست کرده بود حضرت علی با همه اون جنگا. میبینی در کوفه کسی نیست که شب رو گرسنه بخوابه و مشکل معیشتی داشته باشه. نامش تو نهج البلاغه هست، یادم نمیاد حالا نامی چندمه، ولی تو نهج البلاغه هست. حضرت کار کرد تو کوفه. لذا یه عده از همان عراقیان نه شرطات الخمیسی ها به این نتیجه رسیدن علی ابن ابی طالب خیلی از اون قبلی ها بهتره، فضیلتش بیشتره، در نزد رسول خدا تقربش بیشتره. آقای زمانی من همتون برم جلو؟ من نایمده؟ من نایمده بس همتون برم جلو دیگه. قصد دوازم آقای همه وقت هم خیلی سر با دیگه.
اللهم سلام محمد
هر جماعت کم اردین و نهل علمی که دوره بر محضر خودشون شروع میکنه بحث رو ادامه میدن. خلاصه خدمت شما عرض کنم که توجه داشته باشید شهر کوفه با این ترکیب جمعیتی توش آدم های منافق هست، ولی این تیپی هم توش هست. یه دی از لشکریان امیرالمومنین هم اینطوری هست. حالا خوب دقت کنید، در یه نامه هستش که امیرالمومنین به یکی از اصحابشون میفرستن، در همون زمان این نکته رو متذکر میشن که در بین لشکریان من کسانی هستند که نسبت به اولی و دومی هنوز انقدر خوشبینن اونا رو ماهیت میدونن، اما حضرت علی رو دوست دارن. یعنی بین معاویه و عثمان و امیرالمومنین یقینا علی ابن ابی طالب رو انتخاب میکنن. اما اینها آیا شیعه به مفهوم امروزی هن؟ نه، شیعه به مفهوم امروزی من اگه بخوام حساب کتاب واسهتون بکنم واقعا چرا بتونی بگم مثلا 3-4 هزار نفر بودن، ولی شهر 80 هزار نفری تا 100 هزار نفری شهر رو نمیگن، با اون اطرافش دارن میگن. 60 هزار تا 100 هزار هم گفتند 4 هزار نفرش شیعه خالص بودن. گرفتید مطلب رو؟ بقیه شیعه خالص نبودن، توشون یه 20 هزار نفر بودن علی ابن ابی طالب رو دوست میداشتن، میگفتن این بهتر از اون کثافت هاست. گرفتید مطلب رو؟ ولی اولی و دومی رو هم به عنوان خلیفه قبول داشتن، یعنی سنی بودن اما سنی محب علی ابن ابی طالب. به اینها در اصطلاح در طول تاریخ گفتن شیعیان عراق. روشن شد شیعیان عراق کی هستن؟ آقای رسول جعفریان کتابی داره در باره حیات سیاسی و اجتماعی ائمه علیهم السلام، در آغاز اون کتاب شیعیان عراق خیلی خوب توصیف کرده. 1-2-3-4 شیعیان عراق 5-6 تا موضوع رو قبول داشتن. این شیعیان عراق محب حضرت علی بودن. و جالبه حضرت علی علیه السلام کشته میشد، یکی از خونخوارترین دشمنان امیرالمومنین زیاد، پسرش ابن زیاد، و بعد از همه این کثافت ها فردی به نام حجاج ابن یوسف ثقفی هم پیداش میشه. اینها با همه کثافت کاریشون میان که نام امیرالمؤمنین را از صفحه روزگار کوفه پاک کنند. حجاج ابن یوسف ثقفی در کتب خود سنی ها نوشتند 2000 قبر را در کوفه و اطراف کوفه نبشر که جسد امیرالمؤمنین پیدا کنید تکه تکه کنید. خوب دقت کنید، قبر حضرت علی تا زمان هارون، یعنی چیزی در حدود سال 179 به بعد مخفی بوده است. ببینید وقت چه خبره. ولی با این وجود کوفه می شود مرکز محبان امیرالمؤمنین، محل شیعیان امیرالمؤمنین. لذا حتی تو خود اهل سنت اینطوریه ها، میگن مسعودی کوفی بوده، شیعه بوده، میگه بابا این سنی بوده. نه بابا شیعه بوده. البته من مسعود قبول دارم شیعه بوده، میخوام دیگران رو بگم. حالا جالب میدونید ابو حنیفه یکی از ائمه سنی هاست، این کوفی بوده. آقا تشریف بیارید همین جلو، بفرمایید همین جلو، بفرمایید مستقیم خدمت شما عرض کنم که این کوفی بوده ابو حنیفه کوفی بوده ولی سنی بوده، خیلی هم سنی شدید بوده. اما با این وجود در زمان حیاتش به عنوان که تو کوفی هستی متهمش میکنن. هر کسی در طول تاریخ، اصلا مکتب کوفه یه مکتب ویژه‌ای بوده است. لذا خواهش میکنم به این نکاتی گفتم، آقایون هر کسی میخواد فردا شب نیاد، تو رو خدا شبهه براش نشه. من این بحث رو نتونستم در یه جلسه تموم بکنم. فردا شب اگر تشریف آوردید ما هم زنده بودیم ان شاء الله به حق محمد آل منا در خدمتتون باشیم. من این بحث رو ادامه میدم، میخوام برای شما خوب باز کنم بفهمید بحث این که شیعیان عراق نامه نوشتن به امام حسین، این نامه ها رو خوب برای شما بشکافم. کیا نامه نوشتن؟ چند دسته بودن در سال 61؟ آیا مثل سال 40؟ نه، این داستان ادامه داره. بعدن گروه های دیگری مانند خوارج، مانند همین عثمانی مذهبات مسلط بر اوضاع میشوند. یه فرقه های دیگری به نام فرقه های بصری، یعنی حسن بصری و امثالهم وارد کارزار میشوند. یه گروه های دیگر فکری مانند مانوی ها پیداشون میشه، سرکلشون پیدا میشوند در کوفه. این گروه ها در حقیقت یه تعدد حزب، تعدد جمعیت در کوفه درست میکنن و کوفیان یقیناً امام حسین را کشتن، تردیدی درش نیست. اما نه شیعیان عراق. این جمله یه مغلطه توش داره. انشاءالله فردا شب در خدمتون خواهیم بود و این بحث رو روشن خواهیم کرد. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک و علی اطفالک العطشانی، السلام علیک یا مولای و رحمت الله و برکاته. کاروان امام حسین علیه السلام هنگامی که حرکت میکردن به طرف کوفه، خیلی ها آمدن که امام حسین رو باز بدارند از این که اگر میخواد چرا خاموش کنید خاموش کنید، خدمت شما عرض کنند که باز بدارند امام حسین علیه السلام رو از این که بچه ها و زن ها رو به طرف کوفه حرکت ندهد. استدلالشان این بود که شما میخواید برید به جنگی، پیشبینی هم میشد که خلاصه یک نزاعی درگیری صورت بگیره. لذا اصرار کردند که امام حسین این کار انجام ندهد. امام حسین به محمد حنفی برادرش رو میگوید که اون هم جزء پیشنهاد دهندگان بود که برادر صبر کن، فکرامو میکنم تا فردا صبح جواب میدم. صبح ناگهان میبیند امام حسین پا در رکاب گذاشته که حرکت کنه. میره افسار اسب امام حسین را بگیرد، میگوید برادر که تو گفتی به من که میخوای فکر کنی، گفت دیشب پیامبر را خواب دیدم، یا حسین اذهب الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا، به سوی عراق برو، خداوند متعال میخواهد که تو را کشته شده ببیند. لذا میگوید که من دیشب حرف دیگری هم زدم، زنان رو نبر. باز هم آنجا امام حسین میفرماید و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله شاء ان يراهم سبايا، خدا میخواهد آنها را اسیر ببیند. اونها پیکای امام حسینند، اونها باید از واقعه عاشورا بگویند. اما اون نقلی که آنها از واقعه عاشورا کردن تفاوت میکند. ببینید ناله های حضرت زینب عصر عاشورا در گودی قتلگاه، اون ناله پیام امام حسین را به ما رسوند. حضرت زینب هنگامی که میخواستند به طرف کوفه حرکت بکنند، هنگامی که جسد غرق به خون و تکه تکه شده حضرت امام حسین را دید، سر از تنش جدا شده است، اونجا یه ناله عجیب وا محمدا سرداد، وا علیا سرداد، وا حمزتا سرداد. اونجا هم یه پیامی به ما دادند، پیام رو رسوندن. گاهی اوقات بعضی از اهل بیت داستان عاشورا و داستان اون مسائلی که و مصائبی که بر سرشان اومد رو گفتن، از خیمه های آتش زده گفتن، از کودکان فراری گفتن، از گوشواره هایی که از گوش ها کندن گفتن، از مصائب گفتن، از جهاز شترهایی که خلاصه برهنه بر آنها به اصطلاح نشاندن گفتن، از قل و زنجیر گفتن، از همه اینها گفتن. اما یک کودکی در شام از این مظلومیت یه جور دیگه پیغام میدهد به ما. پیغامش این است که من پدرم را ندیدم، ماهاست که خلاصه این واقعی که رخ داد ما رو کشوندن آوردن به کجا؟ آوردن به شام. همادیم در شام قرار گرفتیم، یاد پدر میافتد، گریه میکند، آن نانجیب از خواب بر میخیزد، سر بریده پدر را در جامعه قرار میدهد، در آیه بچه قرار میدهد. این بچه فکر کنید پدرش را میخواهد، با این صحنه مواجه میشود. لا حول ولا قوت الا بالله. این بچه کلی سیلیک خونه بلندش کرده ها، کلی مصیبت دیده، این مصیبت دیگه غیر قابل طاقته. اون لحظه جانش از بدنش جدا میشود. مصیبت و نوحه‌ای است که در خرابه های شام بلند میشه، کلی پیام داره برای ما. لا اله الا الله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.